با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان مخاطبین این جلسه امروزمون هستم که روز 24 بهمن ماه 1401 برابر با 13 فوریه 2023 هستش. امروز دوشنبه است. ابتدا یک پوزش که به علت نقص فنی که پیش اومد توی وسایل من متاسفانه نتونستیم به موقع برطرفش کنیم برای جلسه هفته پیش. الانم از وسایل موقتیم دارم استفاده میکنم، امیدوارم که وسط کار به اشکال بر نخوریم و بتونیم تا انتها یه گفتگو خوبی رو داشته باشیم. عرضم به خدمت شما مطلبی رو که توصیه شد راجبش صحبت بکنیم ارتباط زیادی داشت به اتفاقاتی که اخیراً افتاده. اتفاق دوتا شد صحبت کردیم، راجب تویت گیت، راجب وکالت گیت و حالا راجب همبستگی گیت. وقتی که با هموطنان در داخل ایران صحبت میکنیم میشنویم که واقعا این جنگ روانی که اینا را انداختن تو خود ایران شکست خورده، علی‌رغم این آمار و ارقامی که میدن بیرون، علی‌رغم این رسانه های قدرت پیشه که بلنگوی قدرت طلبی و نقض حاکمیت ملی ما ایرانیان میشوند. خوشبختانه اون بلوغ سیاسی که در هموطنانمون دیدیم که اصلا باعث اون جنبش شد از به اصطلاح قتل دولتی مهسا امینی و رسیده به اینجایی که رسیده، این هیچ چیزی کمتر از شور سیاسی و بلوغ فکری نیست. 40 سال و بیشتر هستش که در این رژیم و در رژیم گذشته نسل بعد از نسل تجربه کردیم و این تجربیات آموخته شد، به نسل‌های بعد منتقل شد، به صور مختلف و بعد هم الان اون جرقه‌ای که خورد به این انبار باروت خود ساخته توسط رژیم، این جنبش رو می‌بینیم که تا حالا ادامه داره. متأسفانه با این وسایل مغزشویی و جنگ روانی که اینها در اختیار دارن، رسانه های قدرت پیشه اونا که به دولت های خارجی وابسته هستن، یادمون باشه هیچ کدوم از این دولت های خارجی واقعا هیچ کدومشون نمیخوان، حتی یکیشون رو نمیشه مثال زد که واقعا بخوان که در کشور ما یک نظام مردم سالار باشه. یکیشو شما اگه تونستید بگید که بله این قدرت خارجی هست، این چه دولتی چه غیر دولتی که واقعا دلش میخواد که ما توی کشور خودمون یک نظام دموکراتیک داشته باشیم، نیست چنین چیزی. خب اونا وسایلی که در اختیار دارن برای جنگ روانی، برای اینکه جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، اونا رو به کار میبرن، اون وسایلی که در اختیار دارن رو برای مغزشویی ایرانیان، برای مغزشویی افکار عمومی در داخل ایران، در خارج ایران از ایرانیان و همچنین افکار عمومی در منطقه و افکار عمومی در دنیا. توجه داشته باشیم که این جنبشی که پیش اومد به مقدار زیادی بازتاب پیدا کرد در سراسر دنیا توسط غیر ایرانی ها در کشورهای مختلف و این باز گویایی بسیاری داره در مورد مؤثر بودن این به اصطلاح جنبش. خب حالا این اتفاقاتی که میفته رو گفتیم، داریم راجع به معیارهای ارزیابی کنش‌ها برای حمایت و یا نفی اونها می‌خوایم با هم دیگه بحث بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی میفته، یهو یه کسی یه اعلامیه‌ای میده، یه کسی یه فراخوانی میده، یه کسی یک متنی رو میفرسته بیرون واسه امضا کردن و اینطور چیزها. خب چطور میشه فهمید که این کنش، این مسئله، این کاری که حالا من باید موضع بگیرم، من به عنوان عرضم به خدمت شما یک فردی که چیز هست، غیر به قول اینها سیاسی هست، میخوام یه موضع بگیرم، چطور من میتونم بفهمم که اینی که اینا توییت زدن من بگم کار خوبی کردن یا کار بدی کردن، اینی که اینا گفتن وکالت بگیریم که به رسوایی وکالت گیت مثل اون توییت گیت رسید، اونو من پشتیبانی بکنم، یا اینکه مثل بعضی از این جوانان محلات فلان که متاسفانه دیدیم که حمایت کردن بعضیشون از این مسئله وکالت گیت و خودشون رو خراب کردن، اعتبار و حیثیت خودشون رو خدشه‌دار کردن، چجور میشه فهمید که این کار کار درستیه یا اینکه نه کاریست که باید ازش اجتناب کرد و نفیش کرد یا باید حمایتش کرد، کدوم یکی؟ خب حالا این رو جواب من همونیست که خود مردم ایران توی خیابون‌ها گفتن چندین بار توی خیابون‌ها به این واسطه که به صورت خودجوش یک سری شعارهای پرشعوری رو مردم ایران ابتکار کردن و سر دادن. یکی از پرشعورترین و پرمعناترین و گویاترین شعارها شعار بسیار خوب پشت به قدرت روی به ملت. چرا اینو اینقدر من تاکید میکنم در عرایزم خدمت شما؟ به جهت اینه که پندار انسان دو تا مکان میتونه داشته باشه، در دو جا میتونه قرار بگیره، یا پندار قدرت مکان یا پندار حقوق مکان، و البته حقوق مربوط به مردم میشه دیگه، در این بابت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. بسیار خوب، حالا این پندار حقوق مکان که در مورد مردم صحبت میکنه، در مورد ملت صحبت میکنه، توی خیابونها چی شعار دادن؟ و شعار پرشور پشت به قدرت، یعنی هرچی که ممکنه پندار از قدرت مکانی دوری بکنه، و روی به ملت، یعنی هرچی که میتونه پندار به حقوق مکانی، مردم سالاری، ملت محوری روی بیاره. خب حالا در مورد اون توییت گیت و در مورد وکالت گیت با هم دیگه صحبت کردیم، اون رو نقد کردیم. البته اونا رو واقعا قابل اینه که وقت زیادی صرف بشه راجبش نمیدونم، مخاطب من مردم هستن، فقط به خاطر اینه که توی این ماجرای همبستگی گیت که جلسهش رو توی واشنگتن توی امریکا داشتیم همین چند روز پیش تو دانشگاه جورج تاون، به نظر من یه چند نفر از اون کسانی که خودشون رو به اصطلاح در اون نشست به مردم معرفی کردن شاید بازی خوردن از دید من، شاید بعضیاشون آدمای صادقی باشن، مثلا استعدادهای به اصطلاح بسیج مردم رو داشتن، هنرمند بودن، بازیگر بودن، عرضم به خدمت شما ورزشکار بودن، بعد از اونها شاید داره یه سوء استفاده هایی میشه، شاید رو من به عنوان سوال مطرح میکنم، ولی این کاملا به نظر من چنین اتفاقی افتاده و وقتی که تاریخ مصرف اینا تموم بشه این سیاست مداران قدرت مدار، قدرت پیشه به زودی اونها رو حذف خواهند کرد و منزوی خواهند کرد. حالا دو نفر خاص رو من دارم راجبش صحبت میکنم به خاطر اینکه به صورت نوشته یه چیزی رو بیرون دادن، یکیشون یه هنرمنده، یک بازیگره و یکیشون هم یک ورزشکار فوتبالیسته. خب البته اون که میگه بازیگره میگه فعال حقوق بشر هم هست، این در همین جا اشکال پیش میاد و اون اشکال این هستش که این فعالیتی که شما کردید نقض حقوق بشره، نقض حاکمیت ملی ماست، نقض تجاوز به حق حاکمیت ملی ماست، چرا که روی به قدرت داشتید و پشت به ملت. حالا این رو بیشتر برای شما توضیح میدن. ایشون گفتن که جایگاه اینها، این دو نفر عزیز، هموطن عزیز ما، به خاطر لطف همه مردم بوده، لطف همه مردم که البته یه مقدار اغراق تعدادی از مردم بوده، تعداد زیادی شاید، ولی اونم به خاطر هنر و به خاطر ورزشکاری، نه به خاطر موزگیری های سیاسی. متاسفم که حتی اون هنر و ورزش شما هم از حیز انتفاع خارج خواهد شد به زودی به خاطر موزگیری که کردید و خود رو اسباب دست قدرت کردید. در نتیجه جایگاه شما جایگاه عرضم به خدمت شما ورزشکاری و هنرمندی بوده، نه کار سیاسی. سیاسی به مفهوم همون عرضم به خدمت شما قدرت تعریف کننده مفهوم اون کلمه. و بعدم اومده ادامه داده که ما سیاست مدار نیستیم. با تعریف لنینی و قدرت پیشهی که بخوایم راجع به این کلمه سیاست مدار صحبت بکنید، این کاملا مخالف واقعیت. یعنی به محض اینه که شما توییت زدید همزمان با یک شخصی، این از اتفاق که نبود، که با همکاری، با همزمانی، با عرضم به خدمت شما، با اینی که بیاید سری ساعت و دقیقه خاصی توییتی رو بزنید و بعدم وکالت بدید و تبلیغش رو بکنید و از این حرفا، این که یه مرتبه در خلأ که اتفاق نیفتاد، قطعا یه جلساتی بوده و یک تصمیم هایی گرفته شده و شما رو متقاعد کردن، مجاب کردن که به دست خودتون خرابتون بکنن در همون کسانی که فکر میکنید جایگاه داشتید از طرف مردم. باعث تأسفه. خب حالا این سومیش هم اینه که گفته شد که این جلسه‌ای که تو دانشگاه به اصطلاح جورج تاون داشتن، بعد از رایزنی های زیاد، بعد از نشست و برخاست های زیاد، بعد از حتی کشمکش های زیاد گفته شد که چی بگیم چی نگیم، کی کجا بشینه، چطور بشه چطور نشه، به خاطر اینه که این قدرت، نماد قدرت، قدرت های خارجی که میخوان یه بدیل وابسته رو بیان سر ما سوار بکنن، اونی که اونجا نشسته رو دافعه داره، توسط مردم دافعه داره و این عزیزانی که بازی خوردن و خودشون رو وسیله دست کردن و رفتن در اون جلسه شرکت کنن، از قرار که گفته شد بسیار نشست و برخاست بوده که کی چی بشینه و کجا بگه و چی نگه و از این حرفا. در نتیجه اینم باز نشون دهنده یک ناهمگونی هستش متاسفانه، و عواقب بد و بدخیمی که میتونه داشته باشه واسه این افرادی که گول خوردن، خودشون به قول خودشون سیاستمدار نیستن، بازی خوردن، وسیله دست شدن، حالا کی بفهمن و بیان بیرون، تا اون موقع چند نفر از فالوورهای خودشون و دنبال کننده های خودشون و همونایی که میگن جایگاه داریم، چند نفر از اونها رو ذهنشون رو مخدوش بکنن، چقدر اونها رو از جنبش به عرضم به خدمت شما انفعال بکشن، اینا واقعا جای سوالایی هستش که این عزیزان هموطن ما بایستی که تو ذهن خودشون مطرح بکنن قبل از اینی که خیلی دیر شده باشه. توجه هم داشته باشید که من شخص خاصی رو، اون دو سه نفری که ذکر کردم رو، هنرمند و ورزشکار، اونا اصلا مخاطب من نیستن. مخاطب من مردمی هستند که در جریان این جنگ روانی قرار گرفتن، در جریان این مغزشویی قرار گرفتن. بعضیا براشون بسیار دافعه داشته، ولی خب برای بعضی هم ممکنه جاذبه داشته باشه. مخاطب من اونها هستن که ببینید همینایی که شما فکر میکنید که جایی دارن در دل شما به عنوان ورزشکار و هنرمند، چطور میتونن حتی همون ورزش و هنرشون رو درست در جهت خلاف مردم سالاری و حقوق مداری خرج بکنن و تجاوز بکنن به حقوق ما مردم. این که میگه من سیاست مدار نیستم، درست مثل این میمونه که من بگم من ورزشکار نیستم، من هنرمند نیستم، ولی برم کارگردان یه تئاتری بشم، بازیگر یه سینمایی بشم، یا برم کاپیتان تیم فوتبال ملی بشم، بعدم هی بگم نیستم، بعدم هزار جور اون بازی فوتبال رو خراب بکنم و هزار جورم اون بازیگری و کارگردانی رو خراب بکنم، به خاطر اینه که یک کسی یا یک کسانی اومدن، من که خودم از خودم مایه نداشتم در این زمینه، انداختن منو جلو که بشم بازیگر و هنرپیشه و کارگردان و ورزشکار و بدین ترتیب. در نتیجه نمیتونم بگم من بازیگر و ورزشکار نیستم ولی کار ورزشکاری و هنرمندی میخوام بکنم. این یک تناقض چه بسا که یک دروغه. من به حسن نیت بعضی از این هموطنامون راست شو بخواد شکی ندارم، ولی تأسف میخورم که چجور خودشون رو معلبه دست قدرت مداران و قدرت های خارجی میکنن و به زور مغزشویی و با رانت رسانه‌ای میان اینجا و خودشون رو به این ترتیب خراب میکنن و جای بسیار بسیار تأسفه. اون وقت ادامه میده این، چون نوشته کار منو آسون کرده، نوشته که ما امروز صدای شما مردم رو با تمام قدرت فریاد میزنید. نه، شما صدای مردم رو فریاد نمیزنید. صدای مردم رو شما از کجا شنیدید؟ اینی که فکر میکنید صدای مردم هست، این در واقع صدایی هستش که از رسانه‌های وابسته به قدرت ها هستش که شنیدید. فکر کردید صدای مردم رو شنیدید، صدای وی او ای رو شنیدید، صدای بی بی سی رو شنیدید، صدای ایران اینترنشنال و بقیه اون رسانه هایی که وابسته هستند، به صورت روباز بدون این که به اصطلاح مخفی بکنن وابسته هستند به قدرت ها، شما صدایی که از اونها در میاد رو شنیدید، فکر کردید شما صدای مردم رو شنیدید و میگید با اون صدای شما رو با قدرت تمام فریاد میزنید. نه، با اینی که فریاد میزنید قدرت شما نیست، توانایی شما نیست، بلکه قدرت اون قدرت‌های خارجیه که با رانت رسانه‌ای، با میدیایی که در اختیارشون هست، با اون امکانات و پول فراوونی که در اختیارشون هست دسترسی پیدا کردن به چشم‌ها و گوش‌های ایرانیان در ایران و خارج از ایران و دارن یک خط‌دهی، یک مخشویی میکنن، یک جنگ روانی رو راه انداختن. پس این تکرار بکنید تو ذهن خودتون، زودتر پشیمون بشید تا وقتی که دیر نشده. اونی که شما شنیدید صدای مردم نیست، صدایی است که از این رسانه‌های قدرت پیشه هستش که به گوش شما رسیده متاسفانه و اون رو اشتباه کردید با صدای مردم. بعد اومده گفته که ما سهمی از این انقلاب، نه سهم میخواییم نه جایگاهی. خب چه بهتر برای قدرت ها. الان این آقایی که قبل از وکالت گیت و قبل از توییت گیت و قبل از رسوایی های دیگه مثل ققنوس گیت و شورای ملی گیت و ایران نوین گیت و فرشگرد گیت و این رسوایی ها رو یکی یکی میشه همجور شمرد، اینا رو پشت سر هم یک رسوایی بعد از رسوایی دیگر رو داشته، الان اومده گفته که این اپوزیسیون به قول خودش به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اون اپوزیسیون که ایشون ازش ذکر میکنه برای رقابت، برای به قدرت رسیدن هستش که اونجا، وگرنه اونایی که میرن دنبال اون حرفا که عشق وطن و هموطن رو نمیشه بگیم دارن که برن وابسته بشن به قدرت خارجی. آخه میشه همچی چیزی؟ نه، نمیشه. در نتیجه خیلی هم مطلوب هستید شما برای اون قدرت که میگی ما هیچ سهمی نه از انقلاب میخوایم نه بعدن جایگاهی. میدونه که مزاحمش نیستید، به محض اینه که شما تاریخ مصرفتون تموم بشه مرخص و شما میمونید روسیایی، شما با بقیه مردم ایران و به خصوص با اونایی که شما از جایگاهی که نزد اونها دارید صحبت میکنید. بعد اون وقت میاد میگه که کسی نظر شخصی خودش را نگوید. ولایت مطلقه پیدا کرد در آزادی بیان. اون کسی که خود را فعال حقوق بشر خطاب میکنه، حق آزادی بیان، حق ابراز نظر رو همین الان مثل ولایت مطلقه پهلوی یا ولایت مطلقه فقیه میگه کسی نظر خودش رو نگوید. خیلی عجیبه واقعا. آخه چقدر میتونه آدم گول خورده باشه که بیاد به عنوان یک جوانه که یک به اصطلاح پایگاهی به قول خودش یه جایگاهی داره در دل مردم به خاطر هنرش، به خاطر ورزشه، بیاد به همین وضوح بگه کسی نظر خودش رو نگوید. این آخه این واقعا دکترای علوم سیاسی نمیخواد کسی داشته باشه که بفهمه که این پشت به قدرته، پشت به ملت و روی به قدرته، پشت به ملت به خاطر این که حقوق ملت رو نقض میکنه. ببینید تمام این نکته هایی که من یک به یک اینجا کشیدم بیرون از همین یکی دوتا پاراگرافی که اینا منتشر کردن، اینها رو فقط از دید حقوق و از دید قدرت هر جمله رو کشیدم بیرون، گفتم که از خودم پرسیدم خب این روی به ملت داره یا روی به قدرت داره، و اینجا برای شما به این ترتیب توضیح دادم. خب حالا میاد در جمله بعدی میگه که صحبت درباره شکل آینده، شکل حکومت آینده خیانت به مردم است. واویلا که یک کسی در مقام هنرمند، اونم هنرمند مدافع حقوق بشر، یک کسی در مقام ورزشکار بیاد بگه که قاضی بشه، قانونگذار بشه که چی خیانته چی خدمته، قاضی بشه، حالا لابد اگر که یه خود بیشترم زور بدن دستش اجرا کننده حکمم میشه دیگه، مثل محارب و مفسد فلعرض و نمیدونم تمام چیزهایی که قاضیایی که در داخل ایران هستن علیه هموطنای ما حکم صادر میکنن. صحبت کردن درباره شکل آینده حکومت خیانت به مردم نیست، خدمت به مردمه. اونی که میگه حالا بریم ایران ببینیم چی میشه، اون ذهنش پر از قدرته، آلوده به قدرته. چرا باید دروغ بگه؟ چرا باید ناشفاف بگه؟ این دوتا یه چند تا پیام توش هست. اینه که میگه الان حرف نزنیم راجع به اینه که نظام آینده، حکومت آینده چه خواهد شد. این یعنی این که تو حرف نزن، یعنی من علی صدارت حرف نزنم، برای این که من میگم جمهوری خواهی، ولی اونه که سلطنته و سلطنت طلبه و شاه زاده است، اون میبینه که جایگاهی نداره، میگه پس تو حرف نزن، منم حرف نمیزنم. یعنی منو سانسور میکنه، خودشم مردم رو سانسور میکنه و به خود سانسوری دعوت میکنه در مورد اینه که شکل آینده حکومت راجبش حرف بزنیم. اینه که من میگم جمهوری خواهم، این معنیش این نیستش که من میگم که حتما بایستی که نظام آینده حاکم بر کشور من باید جمهوری باشه، همچی چیزی نیست. این خیانت، این اگه این حرفو بزنم خیانت کردم به مردم. اگه بگم نظر من اونیست که باید باشه فردا، نه اصلا همچی چیزی رو من عرض نمی کنم. اونایی هم که میگن جمهوری خواه هیچ کدوممون نمیگیم. اونا میگن فردا مردم تصمیم میگیرند، ولی تو الان باید بگی که چند مرده حلاجی، الان تو باید بگی که نظرت چیه. تو جمهوری خواهی بالاخره، تو سلطنت طلبی، مشروط طلبی، پهلوی طلبی، شاهنشاهی طلبی، شاهی، رئیس جمهوری، موقتی، دائمی، خودتم نمیدونی چیه، هر روز یه سازی رو کوک میکنی، در این جنگ روانی به خورد مردم میدی و یه عده‌ام دنبالت گول خورده یا تشنه قدرت دنبالت را میفتن و متاسفانه یه سری خونهای بیگناه باز بیشتر تو خیابونهای وطن ما ریخته میشه. پس کسی که نظر شخصی خود را نگوید خیانت کرده است به مردم و به خودش. باید آدم نظرش رو بگه، بایستی که عقلمون رو بذاریم رو همدیگه، با همدیگه فکر بکنیم، تعامل کنیم، الان که فرصت داریم به همدیگه همسازی، همسویی، همفکری، همکاری داشته باشیم. اگه نظرمون رو نظر شخصی خودمون نگم که یعنی چی؟ یعنی همه بشیم سربازان گمنام ولی فقیه یا سربازان گمنام ارزم به خدمت شما ولایت مطلقه پهلوی. این خیلی سطحیه، خیلی سخیفه، خیلی زشته. پس بگیره حرفش اون کسی که زده. این خیانت هستش به مردم. صحبت کردن درباره شکل حکومت آینده، نظرم رو من اگر به شما نگم مخفی کنم که از هر کجا بادش اومد بادش بدم، فردا که به قدرت رسیدم قدرت‌های خارجی هم پشت من بودن، اون موقع بگم که چی میخوام، اون خیانت هستش به مردم. نکنیم خیانت، ملت ما نمیپذیره خیانتو. اونجوری که من شنیدم، اونجوری که دوستان من شنیدن، این بازی‌ها به غیر از یه بازی مسخره بیشتر نبوده. در داخل ایران پژواک پیدا نکرده. به قول یک هموطنی میگفت این ایران نشنال و نمیدونم بی بی سی و صدای امریکا رو که نگاه میکنی و بقیه رسانه‌هایی که اینا دارن، فکر میکنی که همین الان آقای پهلوی رو میکنن تاج شاهنشاهی، میزن سرش رو میشوننش تو دوباره کاخ نیاوران، ولی میری تو خیابون با دوستا آشناها خانواده حرف میزنی، اصلا از این خبرا نیست، اصلا از این خبرا نیست. ولی چیزی که میشه متاسفانه، چطور میشه؟ جنبش توش کمی تأخیر میفته. ببینید در سال 1388 وقتی که جنبش خودجوش سبز بود، مردم گفتن رأی من کویه اشتباهی که شد این بودش که گفتیم که ما میخوایم این نظام بمونه ولی رأی ما خوانده بشه. یعنی نگفتیم که حق من کو، حق حاکمیت ملی من کو، گفتیم که رأی من کو. اون اشتباه به این ترتیب شد که بسیاری که پشت سر اون رأی بودن، رأی به آقای موسوی یا کروبی بودن، وقتی که صحبت میکردیم باهاشون علناً میگفتن که این من اصلا به این اعتقادی ندارم، این با سابقه، اینا که با سابقه ای که دارن، اینا بایستی که بیان پاسخگو باشن، باید افشاگری بکنن در اون نقشایی که بازی کردن و در ساختن آینده کشور کمک بکنن، نه اینکه به عنوان رهبر جنبش سبز بذارنشون بالا. ولی اینا این توجیهو میکردن، ولی الان چاره ای نداریم، الان تنها راهی که داریم اینه که از طریق آقای موسوی، میرحسین موسوی یا آقای کروبی عمل بکنیم، چاره دیگه ای نداریم. این یعنی چی؟ یعنی عدم اعتماد به نفس فردی، عدم اعتماد به نفس جمعی، عدم اعتماد به نفس ملی. دیدیم که اگر همون موقع میگفتیم که حق من کو، سال 88 الان 1401 هستیم، چه بسا که بعد از چند ماه این رژیم فرو می افتاد. زمان خاتمی هم همینجور، اگه آقای خاتمی در مقابل ناطق نوری اگر که گول اون اصلاحاتی که بالاخره معلوم نشد چی هستن اون اصلاحات رو نخورده بودیم و آقای ناطق نوری می اومد سر کار، همین آبروریزی که رئیسی برای اینها ایجاد کرد رو اون موقع هم ایجاد می شد، چه بسا که خیلی زودتر این رژیم فرو می پاشید. خب ببینید اینا چند تا مثال برای رجوع به قدرت داخلی با این فهمیدن بسیار بسیار مهم که این رجوع با عدم باور به اون شخص بود، یعنی عدم باور به خاتمی، عدم باور به موسوی و کروبی، ولی ما که نمیتونیم کاری بکنیم، فعلا اینا مطرح هستن، فعلا اینا رو پشتیبانی کنیم، بگیم رأی من کو تا بعد ببینیم چی میشه. خب آدم از یه سوراخ که دوبار که گزیده که نمیشه، که الان هم داریم همین کاری ما که نمی کنیم، اونایی که میکنن، اونایی که میگن الان هیچ مجرایی نیست، تنها صدایی که هست اون یکی آقا میگفت این آس برنده است، تنها آس برنده، تنها صدایی که هست، تنها آلترناتیوی که هست این آقای پهلویه. ما میدونیم سلطنت کثیف بوده همیشه تو ایران، اینا مقایسه میکنن خودشونو با سلطنت تو اروپای شمالی، هیچ نمیگه که پدر و پدر بزرگ من با فساد و ساخت و پاخت با خارجی ها با کودتا اومد گذاشته شد سر کار، هزار جور به قانون اساسیه که خودشون داشتن تجاوز کرد و به حق مردم و به دست مردم این آقا انقلاب شد علیهش و همین دیروز پریروز بود سالگردش. اونو نمیگه، ولی میگه خب اون نظام شاهنشاهی خوبه، ما میخوایم اون شکلی بشیم. خب ما داریم باز دوباره، ما اونایی که میرن گول به اصطلاح رسانه‌های قدرت پیشه رو میخورن و در این جنگ روانی شکست خوردن، میگن که ما الان چاره دیگه‌ای نداریم، در مقابل آقای خامنه‌ای نمیتونیم، خودمون ارزه نداریم وایسیم، بدبختیم، علیلیم، ذلیلیم، بریم کجا؟ بریم روی به قدرت. کدوم قدرت؟ قدرت خارجی. نمادش کیه؟ آقای پهلوی. چرا؟ برای این که تو تمام رسانه‌های قدرت پیشه وابسته به قدرت‌های خارجی همه جور اینو بادش می‌کنن و این رانت رسانه عجیب و غریب در اختیارش هست. میلیون‌ها دلار خرج این رانت رسانه‌ای هست. قدرت. همین میلیون‌ها دلار قدرته که باید پشت کرد بهش اگر می‌خوایم سرنوشت‌های خوب و خوبتری داشته باشیم. پس برگردیم به عنوان عرایز من امروز معیار ارزیابی کنش ها برای حمایت یا نفی آن. در نتیجه این کنش رو و این نوشته هایی که ازش در اومده رو، اعلام مواضع هایی که از سوش در اومده رو، هر جمله شو، هر کلمه شو، هر پاراگراف شو بزنید به محک قدرت یه طرف، حقوق یه طرف دیگه. اگه حقوقی بود، مردمی بود، ملی بود، نمیتونه بد باشه. اگر قدرت رنگ قدرت داشت و نمادهای قدرت، نمیتونه مردمی باشه، نمیتونه آخر عاقبت خوبی داشته باشه. اون رو با دوستی، نه با دعوا، نه با جنگ، نه با دشمنی، نه با تخاصم، با دوستی نفع میکنیم، با کسی دعوا نداریم. حالا یه سوال دیگه‌ای هم باید کرد از اون یه نفری که به اصطلاح وضعیتش معلومه و معلوم الحاله، اون یکی دو نفر باید بگم متاسفانه، و اون 6 نفر دیگه در این 2 به اضافه 6، حالا یه خود تخفیف بدیم، یکی به اضافه 7 همبستگی گیت جورج تاون، دانشگاه جورج تاون و تو واشنگتن دی سی همین 2-3 روز پیش. خب این کاری که شما الان در امریکا هستید، این کاری که شما کردید در مورد هموطناتون، مثلا فرض بکنید که ما توی ایران یه عده رو جمع می کردیم امریکایی، بهشون رانت رسانه‌ای هم می دادیم و همین بازی و خیمه شب بازی که راه انداختیم و راه می انداختیم. مردم امریکا راجع به شما 8 نفر چی فکر می کردن؟ آیا به دیده پستی و تحقیر بهتون نگاه نمی کردن؟ به همه تون، اون یکی دوتایی که معلوم الحالن به کنار، اون بقیه چی؟ یا تو کانادا اگر هستید، اگه همین کارو ما که یعنی رژیم جمهوری اسلامی مثلا که نه جمهوریست نه اسلامی تو ایران میکرد، یه عده کانادایی رو میآورد رانت رسانه عجیب و غریب در اختیارش قرار میداد و به این ترتیب بادشون میکردن در جنگ روانی علیه مردم کانادا، شما به عنوان یک کس که حالا یا شهروند کانادا هستید یا در کانادا زندگی میکنید، چی فکر میکردید راجع به این آدم ها به عنوان یک هم شهروندی؟ به دیده تحقیر، به دیده پلید به اینها نگاه نمیکردید؟ چرا فکر میکنید که شهروندان ایرانی در ایران و در سراسر دنیا چنین دیدی راجع به شما یا الان ندارند یا در آینده نخواهند داشت؟ نکنید این کارو. تا دیر نشده، تا دیرتر نشده از این مخمصه خودتون رو نجات بدید و دنبال کننده هاتون رو، اینی که مال اوناست، مخاطب من اونها نیستن، مخاطب من مردم هستیم، ما مردم هستیم که با هم دیگه صحبت میکنیم و هم دیگه رو مخاطب قرار میدیم و میخوایم به هم دیگه کمک بکنیم که ببینیم که یک کنشی میشه مثل همین نشست همبستگی در جورج تاون یونیورسیتی، این رو میخوایم ارزیابی بکنیم ببینیم این خوبه یا بده، حمایت بکنیم یا نفیش بکنیم. معیار حقوقه، معیار اونه که خودتون تو خیابونا گفتید، پشت به قدرت، روی به ملت. اگر اون کنش قدرت درش بود یا رنگ و بوی از قدرت درش بود، اینی که دیگه واضحه از هر آن شمسه، اون یکی که آقا جدایی طلبه و تجزیه طلبه و حالا فدرالیست طلب شده و از این حرفا، این زیاد سخت نیست. ولی متاسفانه اون رانت رسانه‌ای که در اختیار هست یه زور غالبی میتونه باشه که میتونه تبعات بدی رو در پی داشته باشه و برای همین من لازم دیدم با توصیه هموطنانی که بر من منت گذاشتن و این پیشنهاد رو کردن، این جنگ روانی، این جبهه جدیدی رو از جنگ روانی رو که اینو راه انداختن رو بهش بپردازم، نقد بکنم با دید حقوقی، نه با جبهه‌گیری سیاسی، با دید حقوقی نقد بکنم آنچنان که کردم و در اختیار مخاطبین عزیزم گذاشتم. خوشحال میشم نظرات شما رو بشنوم، هرچی از این حرف زدم به غیر از فحش و ناسزا از پهلوی طلبا نبوده. چه حرفای رکیکی عجیب و غریبی. شعبون بی مخام است که دوباره زنده شدن و در کشورهای مختلف دنیا پرچم به دست مشغولن. خدا به داد برسه اگر که اینها به قسمتی از قدرت هم، نه اینکه همش، به قسمتی از قدرت هم برسن در آینده. من از توجه شما بی نهایت متشکر هستم. امیدوارم که بتونیم به کمک همدیگه سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو رقم زدنش رو برای خودمون و عزیزانمون در این نسل و از نسل‌های آینده درش نقش آفرین باشیم. جنگ روانی رو به تکرار عرض می‌کنم، مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما در اون امکان دفاع پیروزمندانه از خودمون داریم. وسایلش در اختیارمون هست. الان از چند وسیلهش داریم همین الان با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم و با همدیگه صحبت میکنیم. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم، به خصوص با شما عزیزانی که منو به صورت زنده دنبال کردید و کمکم کردید. خیلی خیلی متشکر هستم. وقت شما بخیر.